ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در غروب جمعه ایران، شما که در اولین شب از مرداد ماه ایران رادیو فردا رو برای شنیدن تازه ترین خبرها انتخاب کردید. آزاده عصبی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم مجله شامگاهی جمعه شب رو، همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد به عراق تسلیحات توپخانه‌ای بفرستد و حضور نظامیش در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی را افزایش دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای اولاند گفته است در جریان نشست امنیتی روز جمعه تصمیم گرفته تا از ماه آینده تسلیحات سنگین توپخانه‌ای به عراق بفرستد. آقای اولاند تاکید کرده که فرانسه نیروی زمینی به عراق نخواهد فرستاد. دولت آقای اولاند بابت حادثه تروریستی در شهر نیس تحت فشار شدیدی است و منتقدان میگویند واقعی نیس به دلیل ضعف نیروهای امنیتی و حضور اندک پلیس اتفاق افتاده است. هندوستان روز جمعه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی این کشور با 29 سرنشین بر فراز خلیج بنگال مفقود شده است و گروه‌های امداد و نجات در تلاشند تا بتوانند اثری از آن پیدا کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، این هواپیما آنتونوف 32 بوده و صبح روز جمعه شهر چنای هندوستان را به مقصد جزایر آندامان ترک کرده، اما پس از ساعاتی بدون ارسال هیچ گونه پیام اضطراری از صفحه رادار محو شده است. در حال حاضر نیروی دریایی، نیروی هوایی و گارد ساحلی هندوستان در تلاشند تا بتوانند ردی از این هواپیما پیدا کنند. سخنگوی اورژانس 115 مازندران میگوید در مسیر گلوگاه در این استان یک قطار با کامیونی برخورد کرده و در نتیجه آن 30 تن از مسافران قطار مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این حادثه صبح روز جمعه اول مرداد رخ داده و مصدومان برای مداوا به بیمارستانهایی در بهشهر و گلوگاه منتقل شدند. این چهارمین حادثه برخورد قطار و خودرو در مسیر راه‌آهن شمال ایران در 5 ماه اخیر محسوب می شود. پلیس بحرین روز جمعه اعلام کرد یک واحد مزنون به طراحی عملیات خرابکارانه و مرتبط با ایران را از بین برده است. در این ارتباط 5 نفر به همراه مواد منفجره و سلاح‌های گرم و سرد هم دستگیر شدند. به گزارش رویترز، در بیانیه وزارت کشور بحرین در این باره آمده که این 5 نفر دوره‌های آموزش نظامی خود را در ایران و عراق طی کردند. ایران به رغم اعلام حمایت از خواست گروه‌های مخالف شیعه در بحرین، مداخله در امور این کشور را تکذیب می‌کند. تهران و بغداد واکنشی به بازداشت‌های جدید در بحرین نشان ندادند. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید هیچ تغییری در مأموریت پلیس در زمینه برگزاری کنسرت‌ها ایجاد نشده و وظیفه پلیس کماف سابق خواهد بود. آقای منتظرالمهدی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که تعداد کنسرت‌های لغو شده با دخالت نیروی انتظامی عدد قابل توجهی نیست و ناجا تنها در چارچوب قانون عمل می‌کند. پیشتر هیئت دولت مصوبه ارائه داده بود که به موجب آن برگزاری کنسرت‌ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. روز گذشته معاون ستاد کل نیروهای مسلح در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی از ناجا خواسته بود تا با آنچه ناهنجاری اخلاقی و رفتاری در محل برگزاری کنسرت ها خوانده بود با جدیت برخورد کند. در ماه‌های اخیر چندین کنسرت از جمله کنسرت کیهان کلهر، شهرام ناظری و احسان خواجه امیری در شهرهای مختلف ایران لغو شدند. و عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید که کشورش برای 35 سال به سوی ایران دست دراز کرده، اما ایران در جواب دیپلمات‌های این کشور را کشته و سفارتخانه‌هایش را نابود کرده است. وزیر خارجه عربستان که در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت خارجه بلژیک در شهر بروکسل سخن میگفت، در پاسخ به یکی از نمایندگان ایرانی حاضر در این نشست این سخنان را بیان کرده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی همچنین روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری یورونیوز گفته است که تحمل عربستان در قبال آنچه رفتار تهاجمی ایران با عربستان سعودی در 35 سال گذشته خواند تمام شده است.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید و میتونید این اخبار رو در سایت ما radiofarda.com با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، ورود معاون ستاد کل نیروهای مسلح به موضوع برگزاری کنسرت ها، برخورد با ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری در کنسرت ها.
به لحاظ حقوقی هم اساسا این خارج از شرح وظایف ستاد مشترک شرح وظایف.
وزیر خارجه عربستان میگوید 35 سال تجاوز ایران به کشورش کافی است.
اون 23 سال اول انقلاب میبینیم که تا حدودی تونستن مدیریت بکنن دو طرف، به خصوص در دوران آقای رفسنجانی، در دوران آقای خاتمی مدیریت شد این بحران و یه حدی از روابط نسبتا خوب بین دو کشور برقرار شد.
و ادامه وضعیت فوق‌العاده در ترکیه پس از کودتای هفته پیش، اردوغان گفته است تمدید این وضعیت هیچ مانعی ندارد.
این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه جامعه اگر همراه ما بمونید. معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز پنجشنبه در ابلاغیه‌ای به فرمانده نیروی انتظامی گفته با جدیت به آنچه ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها خوانده شده برخورد بشه. این موضوع برمیگرده به مسئله هفته گذشته دولت که در مصوبه نیروی انتظامی رو از دخالت در روند برگزاری کنسرت‌ها از جمله لغو مجوزها منع کرد. جزئیات را از شیرین فامیلی بشنویم.
در دستور رسمی که مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، ابلاغ کرده، از نیروی انتظامی خواسته است که مأموریت آنها در برخورد با، به نوشته این ابلاغیه، ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرت‌ها باید با جدیت انجام شود. صدور این ابلاغیه در حالی است که روز شنبه 13 تیر هیئت دولت حسنه روحانی با پیشنهاد وزارت ارشاد با اصلاح ماده 20 اداره اماکن نیروی انتظامی در مصوبه حوزه فعالیت نیروی انتظامی را به نظارت‌های ترافیکی و انتظامی کنسرت‌ها محدود کرده و به موجب این مصوبه پس از این برگزاری کنسرت‌ها نیازی به استعلام از نیروی انتظامی ندارد. با این وصف علاوه بر ابلاغیه معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز جمعه اول مرداد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری تسنیم گفت هیچ تغییری در مأموریت پلیس در مسئله برگزاری کنسرت ها ایجاد نشده و به گفته او وظیفه پلیس کم و زیاد سابق خواهد بود. رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، به رادیو فردا میگوید
در حدی که ذهن من یاری میکنه این هم بی‌سابقه است. به لحاظ حقوقی هم اساسا این خارج از شرح وظایف ستاد مشترک شرح وظایف نیرو انتظامی حتی مطرح نشده، ولی با توجه به حضور روزافزون نظامی ها به ویژه از ابتدای دوره آقای احمدی نژاد تا کنون هرچند بی‌سابقه بوده، ولی در افکار عمومیشون آقایون هر روزه از مسائل یک استان گرفته تا مسائل جهان اظهار نظر میکنند غیر منتظره نباشه، چون به حال بسیار امر پیش با افتاده ایست از مشروطیت به بعد که دولت هست که در این موارد تصمیم میگیریم.
در 23 خرداد ماه سال گذشته حسین اشتری، فرمانده پلیس ایران، گفته بود که نیروی انتظامی در زمینه لغو کنسرت‌های موسیقی و یا ممانعت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به گفته او به وظیفه ذاتی و شرعی خود عمل کرده است. این سخنان فرمانده پلیس پس از آن بود که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، یک ماه پیش از آن در 5 اردیبهشت 94 گفته بود پلیس موظف به اجرای اسلام نیست، بلکه وظیفه او اجرای قانون است، و در ادامه تاکید کرده بود پلیس جایی میتواند وارد شود که اولا مصوبه قانونی وجود داشته باشد و ثانیا به گفته آقای روحانی قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگوید
در کشمکش هایی که بین نظامیان که حالا اینجا مشخصا سپاهی ها هستند، نظامیان سپاه که در ستاد مشترک هم دست بالا رو دارن و دولت، کار به یه نوع برخورد علنی و حتی توهین‌آمیز کشید. ما میدونیم جریان تندرو در ایران از نوع عقلانیت لومپنی بهره میبره و در عقلانیت لومپنی توهین کردن و علنی برخورد کردن اصله. ما شاهد بودیم که مدتی پیش هم بعد از اینکه ایران به حال برخی تعهدات اقتصادی و بانکی رو پذیرفت، یک سال تحت نظر قرار شد قرار بگیره که همکاری بکنه با مثل همه کشورها در اوتو پولشویی و تروریسم، بلافاصله آقای قاسم سلیمانی بدون اینکه اساسا در شهر وظیفه‌اش باشه و اساسا هیچ توجیه دیپلماتیک داشته باشه نامه میده و با حاکم بحرین برخورد میکنه. و امروزه ما میبینیم برای چندمین بار نظامی ها به شکل علنی در واقع مصوبه دولت رو به سخره میگیرن و بالاتر از حتی فرمانده نیرو انتظامی، نیرو انتظامی فرمان میدهن که مصوبه دولت رو نادیده بگیره. اطلاعات سپاه که خودش متهم به مشکلات اقتصادی هست برای برخورد مثلا با فساد اقتصادی و هم در مسائل اجتماعی دخالت میکنه، آقای روحانی هم با افکار عمومی به نظرم باید این رو در میون بذاره و هم با مراکز فوقانی قدرت وارد بحث بشه برای حل بنیادی این موضوع.
گزارش شیرین فاملی رو شنیدید در مورد دستورهایی که به نیروی انتظامی داده شده برای برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی در کنسرت‌ها از طرف معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. از یک زاویه دیگه هم این موضوع رو بشنویم و بررسی کنیم. در مورد همین چالش تازه که در روزهای گذشته دامن دولت حسن روحانی رو گرفته. وحید پوراستاد نگاهی داره به ابعاد دیگه‌ای از لغو کنسرت‌ها در این سال‌ها.
در دو سال گذشته ده ها کنسرت موسیقی در مناطق مختلف ایران با وجود مجوز وزارت ارشاد از سوی برخی نهادها لغو شده، اما مشکل دولت حسن روحانی در لغو کنسرت ها تنها با نیروی انتظامی نیست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
در بعضی از شهرها بعضی از ائمه جمعه هستند که اینها شاید اصولا با موسیقی مخالف باشن یا اصلا موسیقی رو غیر مشروع بدانن یا اصلا موسیقی رو مطرب بازی بدانن. یه نظریه است دیگه، حالا آقایون دارن و بعضی جاها به دلیل نفوذ اجتماعی هم که دارن اعمال میکنن و مانع میشن از که این کنسرت ها اجرا بشه. در بعضی از مناطق هم هست که البته باز اندکه ولی وجود داره که عناصر خودسری هستن که باز اونها هم میان دخالت‌های نابجایی میکنن.
لغو کنسرت‌های موسیقی در سال‌های گذشته به یک چالش سیاسی بین قوای مختلف کشور تبدیل شده. از یک سو حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار دارد که میگوید وقتی یک دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده، دخالت دیگران شایسته نیست.
وقتی در چارچوب قانون مجوز برای یک کنسرت داده میشه، از مردم دعوت میشه، مردم میان بلیت میخرن، خودشون رو آماده میکنن، این گونه دخالت ها تضییع حقوق مردم هست قبل از اینکه تضییع حقوق اصحاب فرهنگ باشه.
در دیگر سوی این چالش و کشمکش سیاسی، قوه قضایی قرار دارد که نظری خلاف دولت دارد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه:
یه فکر نادرستی در ذهن برخی از مسئولین اجرایی کشور هست که میگن اگر ما مجوز دادیم دیگه کسی حق نداره لغو کنه. خب این حرف غلطی، این حرف اشتباهیه. مجوزهای شما حیثیه، یعنی مربوط به اون حیثیت کار خودتونه، نه مانع از انجام وظایف دستگاه‌های دیگه است.
چند قبل استاندار خراسان رضوی گفته بود مسائلی که در پایان کنسرت ها رخ دهد، مانند اختلاط زن و مرد و مدل های ناهنجار لباس و آرایش و پارتی های بعد از کنسرت را مورد پسند شهر مشهد نمی دانیم. این موضوع بخشی از همان نگاه و دلیلی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه درباره لغو کنسرت ها گفته بود.
این که اجازه بدن مثلا یک کنسرتی بشه زمینه برای این که در اونجا مثلا رقص مشترک جوانها پیش بیاد، اینو قبول میکنید شما؟ این کار محرم نیست، بنابراین لغوش از این جهت بوده.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل فرهنگی در لندن میگوید در لغو کنسرت ها برخی نهادها سیاست های دفتر رهبری ایران را اجرا میکنند.
به نظر میاد بیش از اینکه مسئله شرع و فرهنگ در میون باشه، نوعی مخالفت با مسئله موسیقی وجود داره که به طور غیر رسمی از سوی نهادهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای در واقع دنبال میشه. چون میدونیم آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرده که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره.
آیت الله احمد علم‌الهدا نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی چند روز پیش با اشاره به مصوبه جدید دولت در محدود کردن نیروی انتظامی در لغو کنسرت‌ها تهدید کرد که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به گفته او کانون توسعه فساد و فحشا شود.
درباره چالش جدید دولت حسن روحانی شنیدید در یکی دو سال گذشته که در حال حاضر به اوج رسیده. بحث‌های مرتبط با نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح که وارد موضوع اجرای بدون مشکل یا با مشکل کنسرت‌های موسیقی در ایران شدند. وحید پورستاد گزارش می‌داد. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ فراموش نکنید که ما پیام‌های شما رو که روی تلفن پیامگیرمون می‌گذارید در این زمینه حتما پخش خواهیم کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از ایران خارج بشیم و بریم در منطقه ببینیم آخرین خبرها و گزارش‌ها چه هست. در اظهارات جدید وزیر خارجه عربستان در مورد نقشی که ایران از دیدگاه او در منطقه ایفا نکنه، اگر نگیم بی سابقه، دست کم از لحاظ صراحت در متهم کردن جمهوری اسلامی ایران کم سابقه محسوب میشه. در این مورد از مهرداد میرزامادی بشنویم.
عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در نشستی که در مرکز پژوهشی اگمون در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در سخنرانی اصلی خود به نقش منطقه‌ای کشورش و چالش‌هایی که به لحاظ سیاسی و نظامی با آن روبروست پرداخت. در سخنان وزیر خارجه عربستان اتهام‌هایی هم متوجه جمهوری اسلامی ایران شد که در زمان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی، نماینده ایران که در این نشست شرکت داشت در مقام پاسخگویی و پرسش متقابل برآمد.
Think that many people also knows that which country or which countries has supported the Daesh for many years.
نماینده ایران گفت حاضران در این جلسه می دانند دولتی که سالها داعش را حمایت کرد کدام کشور است. نماینده ایران در ادامه افزود مایلم یادآوری کنم که آنچه وزیر خارجه عربستان در اینجا گفت کاملا با سیاست‌های اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا پس از مذاکرات هسته‌ای و همچنین روابط ایران و دیگر کشورهای منطقه در تناقض است. شبکه العربیه که این سخنان را روز پنج شنبه انتشار داده، از قول وزیر خارجه عربستان در پاسخ به نماینده جمهوری اسلامی ایران آورده:
Doesn't the Iranian constitution say export the revolution?
من چیزی جز آنچه مبنی بر حقایق است نگفتم. آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان و آنچه مستضعفان خوانده می شوند اشاره ای ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به 12 سفارتخانه خارجی در خاک خود حمله نکرد؟ وزیر خارجه عربستان همچنین در بخشی از مصاحبه با شبکه یورونیوز هم که پنج شنبه منتشر شد اظهار داشت:
In terms of Iran, we said enough is enough. 35 years of aggression by Iran towards the Kingdom of Saudi Arabia and its allies is enough. We will not tolerate this.
در خصوص ایران نیز گفتیم که کافی است. 35 سال تجاوز از سوی این کشور به پادشاهی عربستان سعودی و متحدانش کافی است. ما چنین چیزی را تحمل نمی کنیم. حال پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این یک حرکت مقطعی در سیاست خارجی عربستان سعودی است یا باید آن را در قالب راهبرد درازمدت ریاض در قبال تهران ارزیابی کرد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب و خاورمیانه در آلمان، در این باره این گونه اظهار نظر می کند.
این یک استراتژی هست فعلا در مولا عربستان سعودی، چون عربستان سعودی در خیلی از زمینه‌ها مبارزه رو علیه ایران تشدید کرده. حضور آقای ترکی فیصل، رئیس سازمان امنیت سابق عربستان سعودی، که مردی است بسیار بسیار با نفوذ و تخصصش تقویت گروه‌های متفاوت در کشورهای دیگه است. در حضوریشون در جلسه مجاهدین خلق در پاریس نشون داد که عربستان سعودی استراتژی در زمینه‌های متفاوتی در مبارزه با ایران داره، هم در زمینه دیپلماتیک، هم در زمینه حتی سازماندهی و لوجستیکی، و تا حدودی هم موفق بوده، چون ایران رو در تقریبا در تمام کشورهای عربی ایزوله کرده و تمام کشورهای عربی علیه ایران و حزب الله قطعنامه دادن در سازمان کشورهای اسلامی به غیر از سوریه، عراق و لبنان. لبنان هم اخیرا طوری موضعش رو تغییر داده و ایران چون میدونه که عربستان سعودی با امکاناتی که داره تونسته در حقیقت در جهات متفاوت ایران نیروها رو علیه ایران بسیج بکنه، میدونه که مبارزه با عربستان سعودی خیلی پرهزینه است، اینه که مقامات ایران تا حدودی کوتاه میان در مورد عربستان.
در مقابل در ایران موضع‌گیری ها علیه ریاض ادامه دارد، از جمله اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه که روز پنجشنبه 31 تیر ماه در دیدار با فرماندهان دریایی این نیرو گفت دشمنان به گفته وی انقلاب اسلامی برای گسترش ناامنی در ایران تلاش دارند. برخی از کشورهای منطقه‌ای و همچنین به گفته وی آل سعود به دشمنان آشکار ایران اضافه شدند. حال در چنین شرایطی آیا میتوان تغییری در موضع طرفین و در پیش گرفتن نوعی رفتار مسالمت جویانه را انتظار داشت؟ علی سعدزاده معتقد است
متاسفانه تا زمانی که این مبارزه‌ای که بین عربستان و ایران به صورت نیابتی در کشورهای دیگر منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان صورت داره، فکر می‌کنم که دورنمایی برای تخفیف این تنش‌ها باشه. برعکس، این تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیان تشدید جنگ‌های نیابتی در این کشورهای شمردم. تا زمانی که این جنگ‌ها ادامه داره متأسفانه و این رقابت‌ها در این سطح خشن و خونین وجود داره، این برخوردهای دیپلماتیک هم در این سطح بسیار بسیار خواهد بود.
به رغم همه آنچه این روزها از جانب مقام‌های دو کشور گفته می‌شود، صلح و آرامش جز با گفتگو و در پیش گرفتن راه‌های دیپلماتیک برای تنش‌زدایی از طرف مقام‌های تهران و ریاض امری نامحتمل به نظر می‌رسد.
در گزارش مرداد میردامادی شنیدید که عادل عجبه وزیر خارجه عربستان رفتار ایران رو خصمانه، مخالف همه هنجارهای بین‌المللی و غیر قابل قبول توصیف کرده و از تهران خواسته از سیاست‌های به گفته او توسعه طلبانه و کینه توزانه دست بکشه. در همین زمینه فرینه عاصمی با حبیب حسینی فرد گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم آلمان، و از او پرسیده گفته‌ها و لحن تند وزیر خارجه عربستان به چه معناست.
و هر صورت اینم بخشی از اون جنگ تبلیغاتی و لفاظیه که دو طرف به خصوص ظرف یکی دو سال شدتشو بالا بردند. در نظرم بگیریم که ایران و عربستان اصولا هیچ وقت رابطه حسنه ای نداشتن از زمان تشکیل عربستان، و خب حتی در دوران شاه ما میبینیم فقط 5-6 سال آخر منتهی به انقلابه که با مدیریت آمریکا تا حدودی دو کشور رابطه بهتری پیدا میکنند. بعد از انقلاب هم که به هر صورت دعوی دو کشور بوده سر اینکه کی رهبری جهان اسلام رو داره، صدور انقلاب ایران مطرح بوده، حمایت عربستان از صدام حسین در جنگش با ایران مطرح بوده، و خب با همه این احوال ما ظرف اون 23 سال اول انقلاب میبینیم که تا حدودی تونستن مدیریت بکنن دو طرف، به خصوص در دوران آقای رفسنجانی، در دوران آقای خاتمی مدیریت شد این بحران و یه حدی از روابط نسبتا خوب بین دو کشور برقرار شد. اون چیزی که متفاوت کرده ظرف این سالها خب هم مسئله اومدن بیرون عراق از اون مدار سنی سنتی هستش که بیش از پیش ایران در عراق قدرت گرفته، مسائل مربوط به خصوص بهار عربیه که دو کشور رو در کشورهای مختلف روبروی هم قرار داده به صورت جنگ نیابتی، و همچنین شاید هم عمده تر اینه که به هر صورت این قراردادی که با ایران امضا شد در رابطه با برجام یک ظرفیت هسته‌ای رو برای ایران در نظر گرفته که از نظر عربستان همینش هم خطره با توجه به دشمنی که بین دو طرف هستش. و به خصوص عامل آخر که باید بهش اشاره کرد اینه که عربستان از اینکه آمریکا دیگه اون اتحاد قبلیشو نداره با ریاض تمام و کمال در کنار عربستان نایستاده و حتی برخی نرمش‌ها رو در قبال ایران نشون میده، خودش به نظر میاد که افتاده میدان و با یارگیری‌های منطقه‌ای، با رویارویی و تهاجمی بیشتر با ایران یه مقدار سعی می‌کنه که خودش مدیریت کنه این بحران رو. در این حال خب لحن و رفتار و روی کرد ایران هم به نوعی زمین‌ساز این هست، اینی که آقای جنتی بیا بیاد و در نماز جمعه از مرگ ملک عبدالله اظهار خوشحالی بکنه، یا به سفارت این کشور، به سفارت عربستان در تهران، در کنسولگریش در مشهد حمله بشه، دائم هم صحبت از سقوط آل سعود بشه. همه اینها دست به دست هم داده که الان بحران در یک حد شاید بی سابقه بین دو کشور برقرار باشه.
آقای حسینی فرد، عادل اجوبر وزیر خارجه عربستان گفته که اون چیزی که شاهدش هستیم ادامه فعالیت‌های به گفته او خصمانه ایران در حمایت از حزب الله در لبنان، سوریه، عراق و همچنین تلاش برای فرستادن اسلحه برای حوثی‌ها در یمن، و گفته که در رفتار ایران هم هیچ تغییری مشاهده نشده در این زمینه. ایران هم در مقابل عربستان رو به حمایت از داعش متهم می‌کنه. برداشت شما از چنین اتهام‌هایی از سوی دو طرف چیه؟
واقعیتش اینه که هر دو طرف تا حدودی حق دارن، تا حدودی هم ندارن. در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی در منطقه داره فعال عمل میکنه، گرچه به جناحی از حکومت به صدا رهبری وزارت خارجه خود دولت آقای روحانی، به خصوص از زمانی که اومدن سر کار بعد از سال 1392، تلاش کردن که این سطح تنش رو به عربستان بیارن پایین. تلاش متفاوتی شده. آقای ظریف بارها تلاش کرده که خودشو به ریاض برسونه و اونجا مذاکراتی رو صورت بده، ولی خب عربستان حاضر نیست این کارو بکنه، در این حالی که اون جناح دیگه در ایران هم دائم به صدا اظهارات تنش آمیز کرده یا سیاست رو کرده که در منطقه داشته، اصولا کمکی نکرده به حل این بحران و کاهش تنش. در ضمن عربستان هم با این اقداماتی که داره میکنه ظرف این یکی دو سال، به خصوص این حملاتی که به یمن کرده، نوع اقداماتی که در بحرین داره پیش میبره، و همچنین حمایتی که از برخی از گروهای به هر صورت بحث انگیز در سطح سوریه داره میکنه، اون هم کمکی نمیکنه به این حل این بحران. به نظر میاد که هر دو کشور در صدد اینن که با ماکسیمال خواستاشون رو در نسبت به طرف دیگه به کرسی بشونن و از این طریق مسئله رو حل بکنن، که خب به نظر نمیاد هیچ کدوم از این دو طرف بتونن قادر باشن با این صورت مسئلهشون رو حل بکنن با طرف دیگری، یعنی شکست کامل طرف دیگری مقدر نخواهد شد.
تنش در روابط ایران و عربستان بعد از حادثه منا و اعدام شیخ نمر روحانی منتقد شیعه در عربستان و همچنین حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران شدت گرفته. چه آینده‌ای رو میشه متصور شد برای روابط ایران و عربستان، و آیا باید منتظر جنگ احتمالی باشیم یا جنگ رو منتفی میدونید شما؟
نه، به نظر نمیاد که در دو کشور اصولا در شرایطی باشن یا به سودشون باشه که وارد جنگ مستقیم بشن، گرچه خب جنگ نیابتی در سطح یمن مثلا به یک سطح بالاتری هم کشیده شده. ولی اون چیزی که ممکنه به نظر میاد که به خصوص عربستان چشم دوخته به انتخابات آمریکا، یعنی با توجه به اینه که نامزدهای مختلفی که در انتخابات آمریکا حاضرند اصولا سیاست غیر منعطف‌تری نسبت به آقای اوباما در قبال ایران، و بعید نیست که ایران در یک شرایط متفاوتی قرار بگیره، یعنی آمریکایی‌ها فشار رو اعمال بکنن و در کنار عربستان بهتر و بیشتر بایستند. از این جهت دارن سعودی ها همینطور ادامه میدن، به نوعی حاضر نیستند بحران رو به یه سطح پایین تری بکشونن، گرچه ایران هم به نظر همطور که گفته شد حداقل جناحیش این تمایل رو نداره، تا برسن به انتخابات آمریکا ببینن که خصوص آمریکایی‌ها چه موضعی دارن و آیا در کنار عربستان خواهند ایستاد و فشار بر ایران بیشتر خواهند کرد یا نه. تا اون موقع به نظر نمیاد که در سطح این بحران تماس شاهد تغییر تفاوتی باشیم.
گفتگوی فرین آسمی را از رادیو فردا شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آلمان، در مورد گفته‌ها و لحن وزیر امور خارجه عربستان خطاب به ایران. شما هم میتونید در این زمینه جزئیات بیشتر رو در سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، و پای همین گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرات خودتون رو بنویسید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
اما بشنویم از کشور همسایه ایران. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته برای تمدید مدت از پیش اعلام شده 3 ماهه برای وضعیت فوق‌العاده هیچ مانعی وجود نداره. روز پنجشنبه، اولین روز برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای ترکیه، همچنان با ادامه دستگیری‌ها و تدابیر شدید امنیتی همراه بود. بنابر گزارش‌ها، رجب طیب اردوغان که خودش رو فرمانده کل قوا خوانده، تأکید کرده به گفته او با گروه‌های تروریستی یا همون عوامل کودتای نافرجام و همفکرانش باید به شدت مبارزه کرد. جزئیات را از کیان معنوی بشنویم.
رجب طیب اردوغان که خود فرماندهی ارتش ترکیه را در اختیار گرفته، پنجشنبه در نخستین روز وضعیت فوق‌العاده بار دیگر و این بار بر لزوم پاک کردن ترکیه از وجود به توصیف او گروه‌های تروریستی و افراد فتح‌الله گولن تاکید کرد. اردوغان از آغاز کودتای نافرجام همواره فتح الله گولن و همینطور برخی کشورها را که نامی از آنها نبرده طراحان کودتا خوانده است. اتهامی که فتح الله گولن، چهره مذهبی و رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا، بارها رد کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که باید با فتح الله گولن و حامیانش همانند تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی رفتار شود. کودتای نافرجام علیه حکومت اردوغان تاکنون نزدیک به 260 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اردوغان که در اپوزیسیون به خودکامگی و تمامیت خواهی متهم شده به رویترز گفت نقص اطلاعاتی آشکار در دستگاه کودتاچیان باعث شکست کودتا شد و تأکید کرد که ارتش ترکیه حتما باید بازسازی شود. رئیس جمهور ترکیه احتمال تلاش برای یک کودتای جدید را غیر ممکن ندانست ولی گفت که حکومتش این بار هوشیار است. اردوغان گفت که مانعی برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده بیشتر از 3 ماه وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 10400 تن در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به زندان رفته و بیش از 4000 تن نیز به تازگی دستگیر و ممنوع الخروج شدند. ده‌ها هزار نیروی پلیس درجه دار و ژنرال‌های ارتش نیز اخراج و یا مجبور به استعفا شدند. حدود 600 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه تعطیل و مجوز آموزش 21000 آموزگار و معلم و استاد دانشگاه نیز باطل شده است. از دیدگاه حکومت ترکیه همه این افراد از هواداران و دنبال روان فتح الله گولن 75 ساله رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا هستند. به گزارش رویترز اکنون اردوغان و کابینه‌اش آشکارا قوانین و مصوبه های پارلمان ترکیه را دور می زنند، نادیده می گیرند و یا خود قوانینی جدید وضع و اجرا می کنند. اما در پی کودتای نافرجام و تحولات پس از آن اکنون موقعیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه چه وضعی دارد و چشم‌انداز آن چیست؟ این پرسشی است که با نادر انتصار استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
به نظر من این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو. اصلا در تاریخ ترکیه کودتا زیاد توش هست ولی هیچ وقت حتی در کودتای دهه 80 هم که خیلی بزن و بکوب بود اینطوری هیچ وقت نکرده بودن. که نظر من این یک کار بسیار خطرناکیه و ثبات ترکیه رو بیشتر مبهم میکنه در آینده.
رئیس جمهور ترکیه همواره تاکید کرده است که خواهان حفظ دموکراسی و اجرای مفاد قانون اساسی در ترکیه است.
درباره آخرین رویدادها و اخبار مرتبط به ترکیه از کیان معنوی شنیدید، اما آنکارا همینطور اعلام کرده کنوانسیون اروپایی در مورد حقوق بشر رو تعلیق میکنه و فرانسه هم اقدامات مشابهی رو در پی ماهای گذشته در این کشور انجام داده. درباره تحولات اخیر ترکیه و چشمانداز پیش رو این بار هانا کاویانی از رادیو فردا با دنیس ناتالی گفتگو کرده، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن، و ارزیابی او رو از شرایط فعلی ترکیه پرسیده.
بزرگترین نگرانی من این است که ترکیه در حال نبرد در 3 جبهه است که نه از لحاظ نظامی و نه از لحاظ سیاسی آماده آن نیست. یکی نبرد با پکاکا، دوم نبرد با گروه موسوم به خلافت اسلامی که حمله اخیر آن در فرودگاه استانبول انجام شد، و حال هم اختلافات در ارتشش پس از این کودتای نافرجام. هزاران نفر از کارهایشان در حوزه‌های مختلف بروکراتیک اخراج شده و گروهی از ژنرال ها هم اخراج شدند و گروهی بازداشت شدند که برخی از آنها در حال نبرد با پکاکا بودند و برخی در نبرد با گروه خلافت اسلامی شرکت داشتند. این مسائل ترکیه را در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار داده است. اگرچه که اردوغان قدرت را در دست دارد و گفته وضعیت با ثبات می ماند، اما دست کم ارقام نشان دهنده این است که ترکیه مورد تهدید است و ریسک سیاسی در آن کشور بسیار بالاست. این برای آمریکا مهم است چون تاکنون ترکیه را یک منبع و متحد استراتژیک می‌دیده است. اما به نظر من وقتی متحد استراتژیک شما تضعیف می‌شود، این بر مسیری که در پیش است تاثیرگذار خواهد بود.
به نظرتون آمریکا چگونه میتونه با این موضوع روبرو بشه؟ آیا در روابطش محتاط خواهد بود یا اقدام دفعی شگفت‌انگیزی خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم اقدام رادیکالی انجام شود یا این اتحاد شکسته شود. اما حتی اگر تأکید کنید که ترکیه یک متحد است که این گونه است، این کشور یک متحد حیاتی محسوب می شود. اما حقیقت این است که این کشور یک واحد باثبات نیست. موضوع اینجاست که تا چه حد اولویت های استراتژیک آمریکا با یک متحدی که بی‌ثبات است برآورده خواهد شد. آیا ما به حمایت از ترکیه و تضمین ثباتش ادامه می دهیم یا به جهت دیگری روی می آوریم؟ آیا سعی در ایجاد توازن خواهیم کرد؟ حقیقت این است که ترکیه یک متحد بی ثبات و نامطمئن خواهد بود که ما باید از آن حمایت کنیم. اما همزمان آماده باشیم که شاید این کشور نتواند در همه جبهه هایی که می خواهد اقدام کند. این بزرگترین نگرانی است. این ساده لوحانه خواهد بود که فکر کنیم همه چیز همان گونه که پیشتر بود ادامه پیدا کند.
شما به جبهه‌های مختلف اشاره کردید. امروز در واشنگتن نشستی برای مقابله با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی برگزار شده و به هر حال ترکیه خصوصا با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور در این مدت یک متحد کلیدی در این نبرد بوده. به نظرتون از اینجا به بعد نقش ترکیه در این نبرد چه خواهد شد؟
بار دیگر تأکید می‌کنم که ترکیه متحدی مهم برای آمریکا و از اعضای ناتو باقی خواهد ماند. اگرچه که افرادی در ترکیه هم‌اکنون این سوال را مطرح می‌کنند که آیا باید عضو ناتو ماند یا خیر؟ اما من مطمئنم که در سطوح بالا این تغییر نخواهد کرد. اما این روند را پیچیده تر خواهد کرد. این سوال مطرح است که آیا ترکیه می تواند همانند قبل متمرکز بر این مسئله باشد و از منابعش در این نبرد استفاده کند، چرا که در حال پاکسازی فرماندهان ارشد نظامی است. وقتی ارتش چند دسته است، کشور چگونه می تواند همزمان بر سایر تهدیدها متمرکز شود؟ ترکیه چگونه می خواهد جای خالی این افراد را در این موقعیت‌های کلیدی پر کند؟ ترکیه در کلام متعهد است، اما اینکه چگونه در همه این جبهه ها می خواهد فعالیت کند موضوعی است که احتیاج به زمان دارد. ترکیه در داخل مرزهایش خود با مشکل داعش روبروست. در یک مقطع 3 میلیون پناهجوی سوری در این کشور بودند و چند سالی است که بسیاری از افراد داعش و جبهه النصره از این کشور برای رفت و آمد استفاده کردند. اینکه ترکیه بگوید که هنوز آماده مبارزه با داعش است خوب است، اما باید با تهدیدهای اینچنینی در داخل خود ترکیه نیز مبارزه کند و من امکان تهدیدهای شدیدی را در آینده می‌بینم.
حوزه اصلی شما کردهای این منطقه است. با توجه به شدت واکنش دولت اردوغان، به نظرتون مبارزه با پیکاکا و وضعیت کردها در ترکیه چگونه خواهد بود؟
از یک سو می توان گفت که بسیاری از افراد تعلیق، اخراج یا بازداشت شده از جنوب شرقی بودند که به نوعی یک خلأ ایجاد کرده که کردها شاید باید از آن استفاده کنند. اما همزمان باید گفت که چه اردوغان قدرت داشته باشد یا نظامیان، هیچ گروهی در ترکیه حاضر به حمایت از خودمختاری بیشتر به کردها نیست. به نظر من از سوی اردوغان به نبرد با پکاکا با همان جدیت ادامه خواهد داد، اما این وضعیت ممکن است توان او برای مبارزه با پکاکا را هم به چالش بکشد. روز بعد از کودتا، ترکیه با بمباران هوایی مناطقی در شمال عراق نشان داد که به این نبرد ادامه خواهد داد. این نبرد متوقف نخواهد شد، اما با همه مشکلات کنونی به نظر من اردوغان باید اولویت بندی کند که بر کدام یک از این جبهه ها متمرکز شود. در نهایت به نظر من کردها سعی خواهند کرد که از این موقعیت استفاده کنند.
دنیس ناتالی بود، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن در آمریکا. هانا کاویانی از رادیو فردا درباره چشمانداز پیش روی ترکیه با او گفتگو میکرد. اما نمایندگان گروه‌های مخالف سیاست رجب طیب اردوغان در آلمان با اشاره به چند درگیری در روزهای گذشته گفتند طرفداران رئیس جمهور ترکیه فضای خصومت‌آمیز را در آلمان هم به وجود آوردند. در حال حاضر حدود 3 میلیون تبعه ترکیه در آلمان زندگی می‌کنند و گفته میشه نیمی از آنها تابعیت آلمان را گرفتند. از شهرام میریان بشنویم.
اوضاع در حال حاضر وحشت انگیز و نگران کننده است. این گفته ارکان کاراکویون، سخنگوی جنبش گولن در آلمان است که در گفتگو با روزنامه دیولد یادآور شده از کودتای نافرجام ترکیه به این سو به اعضا و طرفداران و حتی به شماری از دفاتر و نهادهای این جنبش حمله شده و بر دیوار شماری از ساختمانها هم شعارهایی با این مضمون که دست از تحریک ترک ها بردارید نقش بسته. این جنبش متعلق به فتح‌الله گولن است که رجب طیب اردوغان او و طرفدارانش را متهم کرده که در کودتای جمعه شب گذشته دست داشتند. سخنگوی جنبش گولن در شهر شتوتگارت آلمان در ادامه گفتگوی خود ضمن رد عمل کودتای نظامی گفته بدترین حکومت بهتر از حکومت نظامی است. ارکان کاراکویون به روزنامه دیولد همچنین گفته از سوی طرفداران اردوغان به مرگ تهدید شده و در شهرهای آلمان حتی از ورود طرفداران فتح‌الله گولن به مساجد جلوگیری شده. علی آرتان توپراک، رئیس جامعه کردهای سکولار ترکیه در آلمان هم در چند گفتگو با خبرنگاران طرفداران اردوغان در آلمان را به گروه راست افراطی پگیدا در آلمان تشبیه کرده و گفته آنها هر کس را که از رئیس جمهور ترکیه انتقاد کنند دشمن و خائن می دانند. از این رو باید قاطعانه با هواداران اردوغان برخورد کرد و به آنها فهماند که راه و روش کنونیشان در آلمان غیر قابل پذیرش است. گوکای سوفوگلو، رئیس جامعه ترک‌ها در آلمان هم وضعیت گروه‌های ترک در این کشور را آشفته ارزیابی کرده و گفته اردوغان از شکست کودتا در ترکیه استفاده کرده تا به قدرت خود توسعه بیشتری دهد. او علیه مخالفان، قضات و حقوقدانان مستقل و همچنین روزنامه نگاران وارد عمل شد و کودتای نافرجام نظامی را هدیه الهی دانست. ولی به گفته وی کودتای نظامی که با خونریزی همراست هیچگاه هدیه الهی نیست. رئیس جامعه ترک‌ها در آلمان رئیس جمهور ترکیه را مسئول اوضاع احوال آشفته کنونی در این کشور قلمداد کرده و گفته او با اقداماتی که تاکنون انجام داده از اصول ورزش‌های دموکراسی فاصله گرفته. آقای سوفوگلو در ادامه گفتگو با نوی پرسه تاکید کرده که پس از اوضاع نارام ناشی از کودتای نافرجام در ترکیه، بسیاری از اتباع این کشور در آلمان در وضعی متزلزل به سر میبرند. وی در پایان به عملیات خشونت‌آمیز طرفداران اردوغان اشاره کرده و گفته شمار بسیاری از مغازه ترک‌ها به ویژه در ایالت نورد راین وستفالن آلمان که صاحبانش گویا از هواداران فتح‌الله گولن بودند غارت و چپاول شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. ساعت 19:42 دقیقه در ایران، جایی که رضا شاهینی معروف به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی، حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان بازداشت شد. خانواده آقای شاهینی به رادیو فردا گفتند ماموران او رو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. از رویا ملکی بشنویم.
یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. این خبر را روز پنجشنبه شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند. به نقل از رسانه‌ها، فرد بازداشت شده رضا شاهینی است که با نام رابین شناخته می‌شود. او فارغ التحصیل دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا است و 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده. دوست دخترش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می‌گوید تا کنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست.
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن. توی گرگان، مادرشون گرگان زندگی میکنه و اونجا بودن. تمام مدت مشکلی پیش نیومده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونهشون، حکم داشتن، روی حکم اقدام علیه نظام نوشته شده بوده، خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
دوست دختر شاهینی میگوید که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند ولی هنوز پاسخ مشخصی نگرفتند.
هنوز متاسفانه خیر جوابی نگرفتم. رضا نزدیک به 16 ساله که سندیگو زندگی میکنه و سیتیزن آمریکاست. در تمام این 16 سال شاید 2 یا 3 بار برای دیدار به ایران رفته. یعنی به اون صورت شهروندی نبوده که بین تو ایران و آمریکا زندگی کنه. مسئولیتش به هر حال دولت آمریکا مسئوله، این شهروند دولت آمریکا. تا اونجا که تونستن نامه زدیم و اینجا هم دنبال یعنی وکیل هستن که با وکیل پیگیری کنه موضوعشو.
مقام های ایران به خانواده شاهینی گفتند اگر درباره بازداشت او سر و صدا به پا نکنند آزاد خواهد شد. این را فاطمه خواهر رضا شاهینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند.
متاسفانه چندین بار تکرار کردن هیچ صحبتی نکنید، با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنید.
با گذشت بیش از 1 هفته بیخبری از وضعیت رابین شاهینی، دوستان و بستگان تصمیم گرفتند برای آگاهی از وضعیت او فعالیت‌هایی را آغاز کنند. آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که سفر به ایران برای آنها می‌تواند خطر دستگیری و بازداشت به همراه داشته باشد. این چندمین مورد بازداشت ایرانیان دوتابعیتی در چند ماه گذشته در ایران بوده است.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. وزیر انرژی روسیه گفته بعد از شکست مذاکرات با عربستان درباره تثبیت تولید نفت در بهار گذشته، هیچ هماهنگی بین روسیه و اوپک درباره تولید نفت در جریان نیست. از آنا رایسکایا بشنویم.
روسیه اعلام کرد هماهنگی با اوپک درباره تولید نفت وجود ندارد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با رویترز گفت پس از شکست مذاکره با اعضای اوپک به منظور تثبیت تولید نفت، روسیه از هماهنگی‌های احتمالی با این سازمان منصرف شده، که البته این بدان معنا نیست که چنین هماهنگی‌هایی در آینده رخ نخواهد داد. نوک در این حال تشریح کرد ما نمیتوانیم درباره کاهش تولید به توافق برسیم، زیرا ابزار و سازکارهای لازم برای این کار را نداریم. او افزود همکاری روسیه با اوپک تنها در قالب تبادل اطلاعات و تحلیل بازار نفت است و این رایزنی ها هماهنگی درباره تولید را در بر نمیگیرد. وزیر انرژی روسیه همچنین در مصاحبه با خبرگزاری روسیه RBK اظهار داشت با توجه به تثبیت نسبی بهای جهانی نفت، طرح ثابت نگه داشتن سطح تولید عمدتا مفهوم خود را از دست داده. او گفت
Мы рассчитываем, что в середине следующего года рынок сбалансируется и цена
امیدواریم تا اواسط سال آتی توازن در عرضه و تقاضای نفت در بازار برقرار و بهای جهانی در سطح مشخصی تثبیت شود که طبق پیش بینی های ما بشکه 50 دلار خواهد بود. اما به دلیل افت تقاضای فصلی احتمال کاهش قیمت تا پایان سال جاری محتمل است و در این حال روسیه به برآوردهای خود درباره قیمت نفت 40 تا 50 دلار اطمینان دارد.
طرح تثبیت تولید نفت که روسیه و عربستان سعودی در اوایل سال جاری میلادی درباره آن به توافق رسیده بودند، قرار بود به مدت حداقل 12 ماه سطح تولید را در سطح ماه ژانویه 2016 نگه دارد. اما در اواخر فروردین که انتظار می‌رفت اعضای اوپک و غیر اوپک به توافق نهایی در این رابطه برسند، عربستان پافشاری کرد که تنها در صورت عدم افزایش تولید نفت ایران در این طرح مشارکت خواهد کرد. وزیر انرژی روسیه بارها ابراز تأسف کرده که اختلاف‌ها در اوپک به ویژه میان عربستان و ایران مانع اجرای طرح تثبیت تولید و به کلی تضعیف نفوذ سازمان کشورهای تولید کننده نفت شده. او در این حال گفت به رغم بحران عمیق و اختلاف‌های داخلی در اوپک نباید این سازمان را کم اهمیت دانست. سرگی خستانوف کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید طرح تثبیت تولید نفت سیاسی بود و روسیه شکست خود در پیشبرد این طرح را پذیرفت.
Больших надежд на то, что удастся заморозить добычу, в общем-то, особенно и не было.
هیچکس امیدواری چندانی نسبت به موفقیت این طرح نداشت. اختلاف‌ها بین تهران و ریاض رو به رشد است و تلاش مسکو برای میانجیگری بین این دو کشور بی‌نتیجه ماند. روسیه نتوانسته بر ایران اعمال نفوذ کند، هرچند به نظر می‌رسد چنین قصدی داشته و با عدم تحقق آن از ایران دلخور شده. این در حالی است که همواره انگشت اتهام را به سوی عربستان نشانه رفته. اما این ایران است که به دلیل استعداد افزایش قابل توجه تولید نفت برای روسیه چالش مضاعف در عرصه انرژی محسوب می شود و نه عربستان. در حالی که ایران مصمم است تولید خود را افزایش دهد و سایر تولید کنندگان نیز این سیاست را دنبال می کنند، احتمالاً بازار همچنان در نوسان خواهد بود و هیچ ابتکار مصنوعی اهم از طرح تثبیت تولید نفت این وضعیت را تغییر نخواهد
داد.
بنا به آخرین گزارش سازمان آمار روسیه، این کشور در ماه گذشته به تولید 10,460,000 بشک نفت در روز از عربستان سعودی به تولید 10,240,000 بشک در روز سبقت گرفت. بر پایه همین گزارش در همین مدت مجموع تولید کل اعضای اوپک بیش از 32,000,000 بشکه در روز بود. ایران اخیراً وعده داده که تولید نفت این کشور در شهریور ماه به 4,000,000 بشکه در روز خواهد رسید. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آخرین گزارشی بود که در مجله شامگاهی جمعه شب شنیدید. اما در ادامه میتونید همراه بشید با بنیامین سعد و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید و دنبال کنید. از شما خیلی ممنونیم که غروب جمعتون رو همراه رادیو فردا بودید و همچنان در یک ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. امیدواریم که در ادامه جمعه شب آرامی رو در پیش داشته باشید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش. جامعه.
وقتی شکاف بین ثروتمندان و نیازمندان عمیق و روشن میشه، حساسیت‌ها درباره وضعیت اقتصادی و میزان رضایتمندی یا نارضایتی مردم هم بیشتر و بیشتر دیده میشه. اینکه دولتیان و مسئولان حکومتی برای بهتر شدن وضع اقتصادی مردم چه کار میکنن و اصلا خودشون در چه وضعیتی هستن. اینجاست که برای خیلی از مردم اینکه یک مدیر دست کم 15 برابر یک معلم یا کارگر یا کارمند حقوق و مزایا بگیره، اون هم در جامعه ای که شاخصهای رفاه بر اساس آمار در وضعیت خوبی نیست، سوال برانگیز و غیر قابل پذیرش میشه. سلام، بنیامین صدر هستم، باز هم همراه شما با مجله جامعه دیگه. در این برنامه اجتماعی رادیو فردا نگاهی میکنم به خبرهایی که در این چند هفته مدام در ایران منتشر میشه و از حقوقهای نامتعارف و چند ده میلیونی مدیران و مسئولان حکومتی خبر میده. خبرهایی که در جامعه ایران سر و صدای زیادی کرده و تقریبا روزی نیست که رسانه ها به اون نپردازن. با این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع. در ایران امروز حداقل حقوق بر اساس قانون 800,000 تومان در نظر گرفته شده. اما الان خبرها حکایت از اون داره که برخی مدیران ارشد حکومتی یا دولتی حقوق و مزایای 100 میلیون تومانی هم دریافت میکردن. اون هم در کشوری که مسئولان ارشد اون مدام از بیپولی به دلیل اثرگذاری تحریم‌ها یا وضعیت ناخوشایند اقتصادی گلایه دارن و مردم رو به صبر و مقاومت اقتصادی تشویق میکنن. میشنویم صدای چند شهروند رو که در این باره با رادیو فردا صحبت کردن.
تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد، به خاطر حقوقای 200 میلیونی بود.
آقای رهبر جمهوری اسلامی، شما که میگی که اعتماد مردم برای ما مهمه و این حقوقای اونچنان هم میلیونه میگیرن، آیا قبلا نمیدونستید که اینا همچه حقوقهای میگیرن؟ حالا شما میاد میگه اعتماد مردم رو جلب بکنید.
من راننده فایک هستم. چطوری ما داریم با 1,400,500 اونم جونمون تو کف مشتمون داریم سر میکنیم و وقت اینا حقوقا خودشون 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن؟ آخه این چه برابری و برادریه؟
آقای روحانی هم مدیرش رو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکار کنه، مجازات کنه.
یکی از آقایونی که حقوق غیر متعارف گرفتند برای برگرداندن این پول به صندوق شماره حساب خواستند. من خواهش میکنم همون شماره حسابی که آقای بابک زنجانی به آن حساب پولهای خارج از کشورشان را ریختند به ایشان بدهید، به آن حساب بریزند تا این پول هم مانند آن پولها گم شوند.
اما نارضایتی و بحث برانگیز شدن حقوقهای غیر متعارف از چه چیزی خبر میده و اصلا چرا باید این موضوع مسئله ساز باشه و افکار عمومی رو متوجه خودش کنه؟ بشنوید صحبت‌های مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران رو در این باره.
عمق فاصله طبقاتی، فساد یقه سفیدها و دزدی‌های آیین‌نامه‌ای و قانونی در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که دیگه ظاهراً قابل کنترل نیست. این روال ظاهراً قانونی اما مطمئناً فاسد نه تنها زمان آقای روحانی هست که زمان آقای احمدی نژاد هم بوده، که در دولت‌های خاتمی و هاشمی هم بوده و بعد هم معلوم شد که نه تنها در شرکت‌های دولتی، که حتی در شرکت‌های وابسته به سپاه و بنیادها و آستانهای مقدسه هم هست.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
حقوق‌های نجومی تنها مربوط به دولت و دستگاه‌های دولتی نیست و بیشتر نهادها و دستگاه‌های حکومتی رو در ایران شامل میشه. موضوعی که مسئولان خیلی از نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی مثل قوه قضایی و دستگاه‌های نظامی و امنیتی حاضر نیستن درباره اون صحبت کنن و کمتر به اون واکنش نشون میدن. تا جایی که صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ماجرای حقوق‌های چند ده میلیونی و غیر متعارف رو تنها متوجه دستگاه‌های دولتی دونسته و گفته که نباید مدیران پاک دست رو متهم کرد. از مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران میپرسم که بجز دستگاه‌های دولتی سهم دیگر دستگاه‌های حکومتی از سوء استفاده از قدرت چقدر هست و اساساً منابع ثروت تا چه اندازه در دسترس کار به دستان حکومتی و دولتیه؟
نهادهایی که تحت نظارت رهبری هستند از جمله قوه قضاییه، نهادهای انتظامی، نظامی، بنیادها، اونها مستثنا از این ماجرای سوء استفاده از قدرت و فساد در کشور نیستند. سوء استفاده از قدرت و فساد در ایران نهادینه، سیستماتیک و ساختاری هست. بنابراین قوه قضاییه یا دیگر نهادهای تحت نظر رهبری نمیتونن استثناء باشن. اینکه آقای لاریجانی مرتبا در برابر دولت از نهاد تحت نظر خودش دفاع میکنه برای این است که دستگاه قضایی رو مبرا کنه از پاسخگویی، از شفافیت. آقای لاریجانی اگر واقعا ادعایی در این زمینه داره و نظر برخی از مقامات دولتی رو که گفتن ماجرای فیش‌های حقوقی فقط به قوه مجریه محدود نمیشه، این رو میخواد رد کنه، حداقل کاری که میتونن بکنن این که مقامات عالی رتبه دستگاه قضایی این رو فیش‌های حقوقی خودشون رو به اطلاع مردم برسونن و چنین کاری رو قوه قضاییه نمی‌کنه، به دلیل اینکه اصولاً نهادهای تحت نظر رهبری نمی‌خواهند زیر بار شفافیت برند.
به هر حال کشمکش برای پیدا کردن مقصر پرداخت‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی بین مقام‌های حکومتی و مسئولان در ایران همچنان ادامه داره. موضوعی که از نگاه کامران دادخواه اقتصاددان نمیتونه چیزی رو به تنهایی تغییر بده و راه چاره نیست.
الان مردم بسیارشون بیکار هستن، بسیارشون حتی برای شام شبشون محتاج هستن. اینا یک دفعه میشنوند که یک شخصی یک حقوق چند صد میلیونی میگرفته. سوال اینجاست، شما اگر بخواید برین یه کار خیلی کوچیکی در دولت داشته باشین انجام بدین، باید از افغان رستم بگذرید. پس چطور شده یه همچین کاری انجام شده؟ بنابراین دولت اگر واقعا میخواد مسئله رو روشن کنه، باید معلوم بکنه که چطوری هم چه اتفاقی افتاده، چه کسانی در این کار دخیل بودند، اینا کیا هستند. بعد از اون وقت باز دوباره جنگ هایی هستش، اون واحد هایی که زیر نظارت رهبری هستند، اینا ممکنه بگن که ما حساب منصفاست. اون زمانی که پول زیادی از طریق نفت می آمد، یک مرتبه یک دست و دلبازی شروع شد، وام بدید به این شخص به اون شخص. در نتیجه این ماجرا، چون اصلا اقتصاد ایران اقتصاد مافیایی است، کسانی که وابسته بودند به این نهادها و بیت‌ها و غیره و ذلک، وام های بسیاری گرفتند و بعدم خیلی ساده گفتن که ما پولی نداریم که بدیم. اگر میخوان درست بشه، یک نقشه راه باشه، یک فرمانده میخواد. حقیقتش من این اراده و این فرمانده رو نمیبینم.
تقریبا همه اقتصاددان‌ها معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد در ایران مشکلی سیستماتیک و ساختاریه که بیشتر معطوف به دخالت‌های سیاسی میشه. دولتی بودن اقتصاد، فساد، مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه خارجی و برقراری رابطه مناسب با دیگر کشورها، انحصار ثروت در دست برخی نهادها و اشخاصی که به حکومت متصل هستند، شرایط اقتصادی رو وخیم‌تر کرده و به بیشتر شدن فقر و شکاف میان غنی و فقیر و ثابت موندن نرخ بالای بیکاری و کمبود بودجه سیستماتیک در ایران منجر شده. شرایطی که تنها با حرف زدن یا گلایه کردن یک یا دو مقام حکومتی تغییری در اون ایجاد نمیشه. من بنیامین صدر این هفته هم از شما ممنونم که همراه مجله جامعه بودید. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که روز و لحظه های خوبی رو در پیش داشته باشید. تا یک هفته دیگه و یک جامعه دیگه، با شما خداحافظی میکنم.